أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، مقصود اصلی از بحث درباره اقسام نکاح همون نکاح موقت بود. در مورد نکاح موقت هم اصل مشروعیتش و هم حدود و ثغور اون و شرایطش بحث هایی مفصل واقع شده و مخالفان مشروعیت نکاح موقت هم خودشون چند دسته هستند. برخی از اونها اصل مشروعیت نکاح موقت را زیر سوال بردند و معتقدند اساساً نکاح موقت هیچگاه مشروع نبوده است در اسلام تا بخواهد بعداً تحریم بشه و اباحه اون برداشته بشه. خب البته این نظر بسیار شاذ و نادره و برخی از اشخاص این عقیده رو گفتن که در میان خود اهل سنت هم پذیرفته نیست. از کسانی که به این دیدگاه معتقده شخصی است به نام موسی جارالله که کتابی دارد در همین مورد به این معنا، یعنی کتابی داره در نقد عقاید شیعه با عنوان الوشیعه فی نقد عقاید شیعه. در اون کتاب تصریح میکنه که متعه امری تاریخی است و عبارت اینه: کانت المتعه امرا تاریخیا ولم تکن حکما شرعیا به اذن من الشارع. متعه یک امر تاریخی است نه یک امر شرعی که به اذن شارع محقق شده باشد. یک حکم شرعی نیست که شارع اون را صادر کرده باشد. بعد در ادامه این عبارت رو ذکر می، یعنی این عبارت رو داره که المتعه لم تکن مباحتن فی شرع الاسلام اصلا و نسخها لم یکن نسخ حکم شرعیین انما کان نسخ امر جاهلیین. بله، میگه این یک امری که در شرع مباح باشه اصلا نبوده، هیچگاه در شرع میخواد بگه مباح نبود. و این که میبینید سخن از نسخ این نکاهه، این نکاه در بین جاهلیت یعنی قبل از اسلام مرسوم بوده و نسخ هم نسبت به اون سنت و رسم جاهلی صورت گرفته. این عرض به حضور شما در حقیقت در مقابل نسخ شرعی است، چون جمع زیادی از عالمان اهل سنت برخلاف این شخص معتقدن مباح شرعی بوده لکن نسخ شده، از طرف خود شارع نسخ شده، اون چرا که خودش اباحه کرده بود. اما این آقا رأساً میگه اصلا در شریعت چنین چیزی نبوده. خب حالا این در همون کتاب نقد عقاید الوشیعه فی نقد عقاید شیعه صفحه 121 تا 166 این نظر بسیار به اصطلاح شاذ و در بین عالمان اهل سنت هم ما چنین دیدگاهی را نمی‌بینیم که به اصطلاح افراد قابل توجهی به اون معتقد باشه. یه دیدگاه درباره نکاح متعه این است که نکاح متعه مشروع بوده اما نسخ شده. شاید اکثر عالمان اهل سنت بر این عقیده هستند که بدون تردید در زمان پیامبر در یه برهه‌ای این نکاح مشروعیت داشته لکن نسخ شده یا منع حکومتی شده، چون در این که مشروعیت این نکاح از کی و چگونه آغاز شد و چگونه پایان یافت هم انظار مختلفه. برخی معتقدند این اباحه به وسیله برخی از آیات قرآن نسخ شده که حالا ما در ادامه اون آیات رو هم بررسی خواهیم کرد. برخی معتقدند به واسطه برخی روایات و سنت پیامبر نسخ شده. برخی معتقدند این توسط خلیفه دوم نسخ شده و ممنوع شده و تحریم شده. همه اینها یه نقطه مشترک دارن و اون اصل اباحه شرعی نکاح موقت یا متعه، چون در همون زمان هم به نام متعه شهرت داشت، لکن این مشروعیت برای یک مدت محدود و معین بوده و برداشته شده. حالا عرض کردم خود همین عالمان اهل سنت باز در این که این اباحه شرعیه چگونه ثابت شده و از کجا این اباحه ناشی شده اختلاف دارن. اصل مشروعیت و اباحه و منشأش و دلیلی که بر این مشروعیت دلالت بکنه باز درش اختلاف دارن. برخی معتقدن ما روایاتی داریم که بر اساس اون روایات اباحه یا مشروعیت نکاح متعه قابل اثبات. شاید اکثرا اینطوری هستن که مشروعیت نکاح متعه را ناشی از مثلا قول پیامبر یا فعل پیامبر یا تقریر پیامبر می دانن. یه روایاتی را هم نقل می کنن که بر اساس اونها اباحه و مشروعیت نکاح متعه ثابت میشه. ولی میگن ما آیه‌ای که دلالت بر مشروعیت نکاح متعه بکنه نداریم. این مشروعیت را از سنت اخذ میکنند نه قرآن. کثیری از عالمان اهل سنت این گونه هستند. حالا بعضی از انظار و آراء اینها را ما در ادامه به مناسبت ذکر خواهیم کرد. یه عده‌ای از عالمان اهل سنت معتقدند که ما در قرآن آیه‌ای هم که دلالت بر مشروعیت نکاح متعه بکند داریم که مهمترینش همین یعنی آیه 24 سوره نساء که حالا ما از اون بحث خواهیم کرد. پس ببینید درباره نکاح متعه چندین موضع و نظر وجود داره. خب عالمان شیعه معتقد به مشروعیت نکاح متعه بودند و دلیل اون رو هم آیات و روایات می دانند و این حکم را ابدی می دانند نه محدود و موقت. اصل جواز و حلیت و مشروعیت نکاح متعه مورد اتفاق در بین عالمان شیعه است، لکن در خود شیعه هم یه اختلافاتی وجود داره که آیا این مشروعیت اطلاق داره، یعنی بدون هیچ قید و شرطی است، یا این هم در تحت یک سری ضوابط و شرایط قرار داره. میگن یه عده میگن بله نکاح متعه مشروع هست اما نه برای هر کس و نه برای هر شرایط و هر موقعیتی. یه مقداری در سعه مشروعیت نکاح متعه اشکال دارن. خب البته از شیعیان برخی از منور الفکرها و متجددین بدون توجه به دلائل شرعی نکاح متعه به این نکاح حمله میکنن و طبیعتاً مخالفت هایی از جنس به اصطلاح خطابه نه از جنس برهان و دلیل با این نکاح داره. البته بالاخره از منظر مثلا برخی از آثاری که این نکاح داره و اینکه حالا این مثلا چه فرقی با هرزگی داره، این موجب ترویج هرزگی و فحشا در جامعه هست و به طور کلی با این مخالفت میکنن، بدون اینکه به اون دلائل شرعی و فنی مسئله توجه بکنن، به هر حال یه طیف گسترده‌ای درباره نکاح متعه یا موقت اظهار نظر کردن. از یک کسی که به طور کلی اساس این رو انکار میکنه تا کسانی که مشروعیت اون را به وضوح پذیرفتن و قائل به اطلاق اون هم هستن. پس موضوع بحث انگیزی است. البته شاید در یه برهی این مسئله یکی از مسائل مختلف فیه شیعه و اهل سنت بوده، لذا یه بخشی از این بحث ها به کتاب های کلامی هم راه پیدا کرده. در کتاب های تفسیری هم این تنازع و اختلاف مخصوصا در ذیل آیه 24 سوره نساء خودش رو نشون داده و در کتاب‌های تاریخی و جوامع روایی هم به شرح ایزن. لذا این مسئله به عرصه‌های مختلف راه پیدا کرده و مورد بحث و نزاع واقع شد. حالا ما اینجا عمدتاً از منظر فقهی به این مسئله می‌خواهیم بپردازیم، گرچه وجوه مشترک فراوانی در این عرصه‌ها در حول این موضوع وجود داره. اینکه حالا شاید اونچه که در کتاب تفسیر مطرح میشه بسیاریش در بحث‌های فقهی هم مورد نیاز بهش پرداخته بشه و همچنین برخی مسائل تاریخی. علی ای حال من این مقدمه رو عرض کردم که بالاخره معلوم باشه که نکاح مطعه موضوعی است این چنین محل بحث و نزاع و اختلاف. ما حالا از همون ابتدا هم عرض کردیم که به این مسئله از باب این که خب در متن خود تحریر آمده باید رسیدگی بکنیم. بعد مشروعیتش رو با توجه به مخالفت‌هایی که در دوران حاضر هم نسبت به این نکاح می‌شود، این رو باید از زوایای مختلف بررسی کنیم و مخصوصاً شبهات و اشکالاتی که نسبت به مشروعیت اون وجود داره و با تفکیک البته این اشکالات که سعی میکنیم عمدتاً اون بخشی رو که مثلا راجع به آیات و روایات وجود داره و در میان اهل سنت مطرح شده اینها رو طرح بکنیم، حالا بخشی از اشکالات که ممکنه در بین خود تشیع مطرح شده باشه اونم اگر مناسبتی باشه اینها رو هم در همون جای خودش مطرح میکنیم. اینا رو تفکیک نمی کنیم که اول بگیم ادله مثلا تشیع چیه بعد ادله مخالفین از اهل سنت چیه ادله مخالفین از تشیع چیه، گرچه این اشکالات قابل دستبندی از جهات مختلف هست. و کیفکان به قول آقایون برای مشروعیت نکاح مطعه به چند دلیل تمسک شد. دلیل اول از کتاب آیه 24 سوره نساء، البته این یه بخشی از آیه است که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن. پس آنچه که شما استمتاع به اون پیدا می کنید از زنان، پس لازم است او اجرهای اونها را به اونها بپردازید. حالا این یه ترجمه تحت لفظی است ولی خب حالا نیازمند شرح. این آیه هم قبلش هم بعدش خب نکات و احکام و مطالبی درباره زنان بیان کرده که طولانی هم هست. اصلا در سوره نساء خیلی از آیاتش درباره زنان، احکام مربوط به زندگی و زناشویی و نکاح و و مسائل پیرامون اونهاست. حالا این آیه چگونه دلالت میکنه؟ ببینید اگر بخوایم بگیم اونایی که معتقدن این آیه هیچ دلالتی بر به اصطلاح مشروعیت نکاح متعه نداره کم نیستن، اکثر یعنی بسیاری از عالمان اهل سنت معتقدن این مربوط به ازدواج دائمه، چون برخی گاهی در نوشته ها انسان میبینه که ادعا میکنن اکثر عالمان سنت اهل سنت معتقدن این آیه دلالت بر مشروعیت نکاح متعه میکنه، در حالی که اینطور نیست. بسیاری از اینها قائلن به این که این آیه مربوط به ازدواج دائمه. البته همونطور که اشاره کردم منظور اونا این نیست که نکاح متعه مشروعیت نداشته، مشروعیت نکاح متعه به نظر اونها از دلائل دیگری از روایات استفاده میشه، ولی این آیه میگن دلالت نداره. از کسانی که معتقدن این آیه دلالت بر نکاح مشروعیت نکاح متعه نداره، طبری در جامع البیان جلد 5 صفحه 10، زمخشری در کشاف جلد 1 صفحه 498، ابن جوزی در زاد المسیر جلد 1 صفحه 393، ابن آشور در التحریر و تنویر جلد 4 صفحه 87، فخر رازی در مفاتیح القی جلد 10 صفحه 41، آلوسی در روح المعانی جلد 3 صفحه 8. اینا نوعا معتقدن این آیه مربوط به ازدواج دائمه. حالا در این حال اینهایی که معتقدن این آیه مربوط به ازدواج دائمه، اکثرشون یا همشون، بله همشون، تصریح کردن به مشروعیت نکاح متعه و حلیت اون در زمان پیامبر، ولی میگن این بعدن تحریم شده و نسخ شده. یا مثلا دلالت این آیه بر نکاح متعه را به صورت یه احتمال ضعیف مطرح کردن، مثلا زمخشری در کشاف میگه این احتمال که این آیه مربوط به نکاح متعه باشه احتمال ضعیفی است. یا فخر رازی مثلا میگه که فخر رازی میگه بنابراین فرض اگر این آیه دلالت بر مشروعیت متعه داشته باشه به مقصود ما خللی وارد نمی کنه. بعد دلیلشو میگه، میگه چون ما معتقدیم نسخ بر متعه عارض شده. ببینید میگه بر فرض دلالت بکنه ولی منسوخ شده، این معناش اینه که این دلالت بر متعه نداره، میگه بر فرض دلالت بکنه بالاخره نسخ شد. جلد اینم در همون مفاتیح القی جلد 10 صفحه 44. پس ببینید کثیری یا بسیاری از عالمان اهل سنت دلالت این آیه رو بر نکاح متعه نپذیرفتن، اگرچه در بین اونها هستند کسانی که این رو هم پذیرفتن که حالا من بعد اشاره میکنم. اما خب چگونه حالا این آیه دلالت، ما حالا بیاییم ببینیم واقعا آیه دلالت میکنه بر نکاح متعه یا نه. دقت بفرمایید، ما اصل یه معنای این آیه رو یه توضیح اجمالی میدیم، بعد شواهدی که برای این دلالت وجود داره رو حدود 3-4 تا شاهد عرض خواهیم کرد. مقدمتا لازمه بگم خداوند متعال در آیات قبلی که چندین آیه است، این مطلب را فرمود که شما با اموال خودتون در پی همسر و در طلب همسر باشید و به شرطی که عفت رو رعایت کنید، سفاح و زنا نداشته باشید. توصیه میکنه به دنبال همسر بودن با اموال خودتون با رعایت عفت و دوری از زنا، که این هر دو نوع نکاح رو در بر میگیره. به طور کلی مطلق گفته، این هم نکاح دائم رو در بر میگیره، هم نکاح منقطع را، نکاح متعه را. چون یه برخور اصل دنبال همسر بودن بر اساس نیازهایی که انسان داره و طبیعیه و نیاز مهمی هم هست و هیچگاه هم در دین توصیه به سرکوب شدن این نیاز نشده، اینجا یه توصیه هایی داره. قبلش تحریم ازدواج و نکاح را با عده ای از زنان ذکر کرد در آیه 23، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، چند دسته رو ذکر میکنه که با اینها نمیتونید نکاح داشته باشید. بعد میفرماید تا میرسه به اینجا در صدر آیه 24 میگه ول محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم ما وراء ذلكم، غیر از اینها برای شما حلیت داره. ان تبتغوا به اموالكم محسنین غیر مسافهین، شما دنبال غیر اینها باشید، اون دسته ای که حرامند و اینها هیچ، اما غیر اونها رو شما میتونید در پی اونها باشید، در منتها محسنین غیر مسافهین، زنا یا عرض به حضور شما اینها نباشه در این رعایت عفت. بعد میفرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. تا فمستمتعتم، خب توصیه کلی به پیجویی همسر و هیچ سخنی از دائم یا غیر دائم نیست. بعد با فا تفریق می کند این جواز را به اون کل در مورد بعضی از زنان، که این میشه از قبیل تفریع جزء بر کل یا بعض بر کل یا تفریع جزئی بر کلی. یه مصداقش یا برخی از مصادیقش اینه. تا حالا میگفت با اموالتون بالاخره میتونید زنان را به همسری بگیرید و برای شما حلال هستن. حالا میگه پس اگر استمتاع و کامجویی کردید از زنان، فآتوهن اجورهن، اجرت اونها رو بپردازید. آتوهن اجورهن. حالا من توضیح میدم که اساساً خب این چه ارتباطی به نکاح متعه داره، اینو حتما باید توضیح بدم، اما میخوام یه فضای کلی از این آیه ترسیم بکنیم، بعد اون وقت بگیم به چه دلیل این بر نکاح متعه دلالت میکنه. این فضای کلی درباره مطلق نکاح، استفاده از زنان و عرض به حضور شما بجز اون مواردی که تحریم شده، اوهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. این همون توصیه کلی است که عرض کرد. بعد اومد به دنبالش این تفریع جزء یا بعض بر کل رو مطرح کرده که اگر این کار رو انجام دادی که به طور موقت با برخی از زنان به اصطلاح نکاح کردید، حتما اجور اونها رو باید بپردازید. این به خصوص در مورد نکاح متعه است و اصلا نمیتونه این تیکه مربوط به نکاح دائم باشه. و این به قول مرحوم علامه طباطبایی نظیر در قرآن زیاد داره که عرض به حضور شما جزء بر کل یا جزئی بر کلی متفرع بشه. چند نمونه رو ایشون نقل میکنه که مثلا آیه ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، که بعضی از مسلمان ها که حالت غیر عادی دارن اینا تفریع شدن بر همه مسلمان ها. یا در آیه مربوط به حج، فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج، که اینجا هم یکی از اقسام سگانه حج را بر اصل حج متفرع کرده. ایشون زیاد به اصطلاح نمونه نقل میکنه. یا میگه در این آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، که یک دسته از مردم مکلف به انتخاب این یکی از این دو راه رشد و غی شده اند و این متفرع کرده بر این به اصطلاح گروه را متفرع کرده بر کل مردم. میگن به هر حال ما این نمونه اولا این قاعده است در قرآن که جزء بر کل یا جزئی بر کلی متفرع بشه. این یه مسئله است، این خیلی مهمه ها، که چون بسیاری از اشکالات بالاخره بر اساس همین مبانی است که فقهای ما یا مفسرین ما بر اساس اونها این نتیجه رو گرفتن. دقت فرمودی؟ پس فضای کلی آیه مربوط به نکاح و رعایت عفت و پرهیز از زنا و ممنوعیت ازدواج با یه دسته ای از زنان. خب حالا ما ادعامون اینه که این تیکه مربوط به نکاح متعه است و هیچ منع و محذوری هم از این نیست که این قسمت فقط مربوط به متعه باشه. اگر کسی بگه آقا چطور حالا تا حالا کلی بود، حالا بر اون مطلب کلی متفرع شده این مسئله مربوط به نکاح متعه، این که قابل قبول نیست. پاسخش این است که تفرع یک حکم یا مطلبی که به بخشی از کل مربوط باشه بر اون مطلبی که به کل مربوطه هیچ محذوری نداره و در آیات قرآن نظیر هم فراوان داره. خب حالا این خود این آیه بعد از اینکه حالا این قالب کلی را بیان کردیم و تقریبا این آیه جاش تو این مجموعه معلوم شد و معلوم شد بی ارتباط نیست و معلوم شد که امکانه این که این آیه مربوط به نکاح مدعه باشه وجود داره. خب حالا باید این امکان رو ثابت کنیم که خب چطور حالا مربوط به این نکاح مدعه است، از کجای این آیه فهمیده میشه. در مورد این جمله و این آیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، دو احتمال وجود داره که بر اساس هر دو احتمال میتونه آیه بر مدعه دلالت بکنه. حالا این دو احتمال رو باید ذکر کنیم، بعد شواهدی که تقویت میکنه و تحکیم میکنه اختصاص این را به مدعه اون را هم ذکر میکنیم و بعد انشاءالله به اشکالات آیون خواهیم پرداخت. یا را این وقت گذشته باشه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.